در ادامه افشاگری فعالین کارگری در داخل کشور از مرکز همبستگی امریکایی و نقش آقای مهدی کوهستانی نژاد به عنوان یک فاکت که رابطه بین آنان و فعالین کارگری در داخل تماس‌ها و چگونگی آن در سمینار اخیر فعالین ایران کارگری ایران و هیئت مدیره سندیکای هفت تپ که به دعوت 10 نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشور در پالتاک روز 29/11 برگزار شد و در همین رابطه عزیزانی از داخل ایران مایل هستند صحبت بکنند. یکی از کسانی که از طرفداران جنبش کارگری در خارج کشور هست هم در این رابطه صحبت خواهد کرد. ما اساساً برای دفاع و حمایت از جنبش کارگری و افشای تداخل یا اعمال نفوذ و یا ایجاد انحراف و استفاده از جنبش کارگری هست که میخواهیم جنبش قربانی و یا تضعیف نشود. این سمینار و یا جلسه دادگاه و محاکمه شخصی نیست، بلکه افشای سیاستی رو در بر داره که در رابطه با جنبش کارگری ایران چه اقداماتی صورت گرفته و چه اتفاقاتی افتاده. ما خواهان بحثی روشن، دقیق و با اشاره به اسناد هستیم و بحث ها باید متناسب با شؤونات انسانی افراد باشه. از بی‌حرمتی به افراد و شخصیتشون شدیداً جلوگیری میکنیم. ما باید رفتاری متناسب با فرهنگ طبقه کارگر و کمونیست ها در رعایت حقوق انسانی دیگران داشته باشیم. لطفاً از دامن زدن به تفرقه و ایجاد نگرانی در جنبش کارگری خودداری کنید. از هر کلام بی‌ادبانه‌ای فوراً جلوگیری می‌کنیم. از همه شما عزیزان خواهش می‌کنیم در تکست‌ها رعایت ادب و تربیت رو بکنید، چون ما فوراً جلوی شما رو می‌گیریم و از اتاق به بیرون دعوتتون می‌کنیم. بله، خیلی متشکر از همه شما که به صحبت‌های ما گوش می‌کنید. بی نهایت از همکاریتون متشکرم. مرسی عزیزان. امیدوارم که بتونیم جلسه متناسب با شؤوناتمون رو برگزار بکنیم و از همه شما می‌خوام که با ما همکاری بکنید. از دوست عزیزمون با ایده‌ی وارتان تقاضا می‌کنم که مطالبی رو که در رابطه با برخوردش با مرکز همبستگی امریکایی سویتای سنتر داشته برای ما صحبت بکنه. بله بفرمایید. فقط خواهش میکنم که یک کمی بلندتر صحبت کنید.
با سلام به همه عزیزان و خوش آمد به شما و تشکر از رفقای برگزار کننده این برنامه. با اجازتون مقدمتاً یک توضیح رو خدمتتون عرض کنم که قبل از هر چیز لازم میدونم که انگیزه خودم رو از طرح این مسائل با شما در میون بذارم. ببینید با اوضاع آشفته که حول مسئله مورد بحث ما تو این روزا به وجود اومده که افراد و گروه‌های مختلف با ادعاها، اتهامات، برچسب‌ها، شایعات، نامه‌ها، اطلاعات علیه همدیگه یک فضای جنجالی به وجود آوردن که اصل قضیه در حقیقت در اون لوس شده، شاهد انعکاسات و اثرات منفی اونها متأسفانه هستیم. من چون در متن این قضایا نیستم، نمیتونم اونا رو تایید بکنم و نه تکذیب. من فقط حرف خودم رو میزنم. به نظر من طرفین این دعوا هر دو هم میتونن نیت خیر داشته و هدفشون خدمت به جنبش کارگری باشه، ولی از دو زاویه مختلف، و همین که مسائل شخصی و گروهی و به منظور تخریب یکدیگه باشه. گروه اول میتونه از موضع مثبت برای جلوگیری از نفوذ عوامل مثلا سولیداریتی سنتر و بالا بردن هوشیاری کارگران خواهان و افشای این مسائل باشه، در این اینکه این خاص میتونه به منظور خراب کردن رقیب مانع از رشد و مطرح شدن اون هم باشه، و یا برای رادیکال و منزه نشون دادن خودش باشه. گروه دوم ممکنه به این دلیل که طرح این مسائل ممکنه موجب تفرقه و تضعیف جنبش کارگری بشه و یا رژیم از اون بهره برداری کنه، مایل به طرح این مسائل نباشه، و یا اینکه برای حفظ خودش و ادامه پروژه نفوذ در جنبش و خودش هم سالم نشون دادن مخالف طرح این مسائل باشه. در هر حال حرفها و شهادت‌های من میتونه مورد بهره برداری و یا سوء استفاده این یا اون جریان و یا حتی رژیم قرار بگیره. آیا به صرف این امر باید سکوت کنم و یا حقایق رو کتمان بکنم؟ نه، من بعد از وقایع درون شرکت واحد و سپس اخباری که در مورد تلاش برای نفوذ در سندیکای هفت‌تپه رسید، احساس کردم که خطر جدیه و وظیفه خودم دونستم که تجربه مستقیم خود را علنی کرده در اختیار فعالین کارگری ایران در داخل و خارج قرار بدم. پذیرفتن یا نپذیرفتن، قبول یا رد این شواهد با خود این عزیزان هست. من نه مرعوب اون نظراتی میشم که خواهان انصراف من بودند به همون دلایلی که عرض کردم، و نه شیفته تشویق و تأیید و غیره بعضی از رفقا میشم. این رو عرض کنم خدمتون در این فاصله دو سه هفته اخیر از سمینار قبلی، گویا من مرکز دنیا شده بودم و مرتب تماس‌های مختلف تلفن و یا ایمیل از طرفین متخاصم که بعضی ها با صمیمیت و با محبت در حقیقت تشویق، تأیید و راهنمود می‌دادن و خواهان جلسه برگزار بشه. بالعکس دوستانی که به هر دلیل به سبب مناسباتی که دوستی و روابطی که با هم داشتیم تلاش می‌کردن که منو منصرف بکنن و هشدار می‌دادن و غیر و غیره که این برنامه در حقیقت برگزار نشه. گویا پالتاک هم امشب دستی تو این ماجرا داشته که با اخلالهاش سعی در تأخیر جلسه کرد. بگذاریم. شنیده بودم که خود آقای مهدی کوهستانی هم مایل هست که در این جلسه حضور داشته باشه. من واقعا خوشحال میشم و امیدوارم که ایشون در اینجا باشه تا چنانچه من حرفی به خطا گفتم یا موردی از نظر ایشون واقعیت نداشت و یا من چیزی رو فراموش کرده بودم، همینجا موچم رو بگیره و تحصیل کنه، انتقاد کنه، رد بکنه. و از مجریان برنامه هم تقاضا میکنم اگر ایشون حضور داشتن و خواستن صحبت کنن، حق دموکراتیک و انسانی ایشون رعایت بشه و بهشون فرصت داده بشه که حرفاشون بزن. اشاره بکنم به سابقه آشناییم با آقای مهدی کوهستانی نژاد. از سال 1996 حدوداً، من به دلیل جوانی حافظم زیاد دقیق نیست، حدوداً سال 1996 در انتشارات سنبله که من یکی از گردانندگانش بودم و پخش کتاب‌های ما که مستقیماً ما از طریق دوستان و آشنایان کتاب اون رو پخش میکردیم در اون زمان با ایشون آشنا شدم که محبت کرده بودن و در پخش کتاب با ایم و در کتاب در کانادا تا حدودی همکاری میکردن و انصافاً بگم بد حسابم نبودش. در ادامه این روابط، در رابطه با مبارزات جهانی علیه گلوبالیزاسیون و اجلاس های G8 یا G8 و سازمان تجارت جهانی و غیره با هم در رابطه بودیم. ایشون برای من اخبار، گزارشات، فیلم، ویدیو غیره می‌فرستاد، من هم متقابلا اخبار اروپا رو با ایشون در میون می‌ذاشتم. بعد یک پروژه ترجمه آثار مارکس ما داشتیم که مقداری در این زمینه هم ایشون با من هم کاری کرد. و بعد با متوقف شدن این پروژه حدود دو سال یا دو سال و نیم دقیقا در این چیز ارتباطی با هم نداشتیم، یعنی مورد مشخصی نبود که با هم ضرورتی برای تماس باشه. اوایل سپتامبر 2006 که کانونهای همبستگی با کارگران ایران در آلمان شکل گرفته بود و مطرح شده بود، به خصوص در هامبورگ که نشریه ماهانه آلمانی زبان آربایتر نیوز اخبار کارگری از ایران منتشر میکردیم، یا روزشمارهای کارگری که شامل مبارزات کارگران در طول یک سال به صورت کرونولوژی بود، و یا روزشمار حوادث محیط کار، همچنین ارتباطات با مجامع کارگری و چپ آلمان فعال شده بودیم و بیشتر شناخته شده بودیم. ایشون با من تماس تلفنی گرفت و ضمن تشویق و تایید و تبریک فعالیت‌های ما و ضرورت تحکیم و گسترش اون به سراسر آلمان و سایر کشورها مطرح کرد که ولی با دست خالی نمیشه کار زیادی کرد. این فعالیت‌ها احتیاج به بودجه مالی داره که شما ندارید. باید از امکانات بین‌المللی استفاده کرد، با مجامع کارگری رابطه گرفت. من رئیس دیگبه رو میشناسم، دوست منه، من میتونم شما رو به اون معرفی کرده تا محل و امکاناتون بگذاره. من با رهبران مجامع کارگری بین‌المللی در رابطه مستقیم هستم، دائم به کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین و اروپا سفر میکنم، میتونم بودجه‌ای برای فعالیت‌های شما تأمین کنم و روابطتون با این مجامع گسترده تر بشه. من بنابر شناخت و اعتمادی که به او داشتم استقبال کرده، ولی اقدام به این امور را موکول کردم به اینکه موضوع را با رفقای آلمان مطرح کنم و با توافق اونها شروع به برنامه ریزی کنیم. من ابتدا در واحد هامبورگ، سپس در اولین نشست واحدهای آلمان گزارش این گفتگو و امکانات مطرح شده و سوابق آشناییم با مهدی رو مطرح کردم که مورد تایید و استقبال قرار گرفت و به پیشنهاد من قرار شد یک بار از مهدی دعوت کنیم که در حضور جمع آلمان نظرات و پیشنهاداتش رو مشخص‌تر مطرح کنیم. در تماس بعدی مهدی این پیشنهاد رو پذیرفت، ولی اونو موکول کرد به بعد از سفرش به هند یا اندونزی، دقیقا یادم نیست، و اینکه احتمالاً در برگشت به آلمان بیاد و دیداری با هم داشته باشیم. ضمناً سوال کرد، دقت کنید، سوال کرد که خانومی برای آربایت نیوز نامه ای نوشته و گویا امکاناتی برای ترجمه به انگلیسی و انتشار وسیع اون داره، چرا جوابشون ندادید؟ من اصرار بی اطلاعی کردم و گفتم از ایشون بخواید مجدداً بفرسته و محض محکمکاری کپی اونم به آدرس خودم هم بفرسته. چند روز بعد ایمیلی از اون خانم به نام فرزانه داوری فقط به آدرس خودم، نه به آدرس آلبرت نیوز، رسید که او هم مفصلاً کار آلبرت نیوز رو تایید و تشویق و لزوم پخش وسیعون به انگلیسی و امکاناتی که داره و غیره رو مطرح کرد. شماره تلفن هم خواسته بود. من متن این نامه رو به اطلاع رفقای هامبورگ رسانده، بعدش هم ایشون تلفنی با من تماس گرفت و در عرض 2-3 هفته چندین بار با من تماس گرفت و بسیار صمیمی و خودمانی شد و از فعالیت ها و امکاناتش و ارتباطاتش با محافل کارگری آمریکا صحبت کرد، از جمله اطلاع داد که با سولیداریتی سنتر که نهاد مستقلی است کار میکند، که من تا اون موقع اسمی از اون نشنیده و اون را نمیشناختم. همچنین همسر شمس لنگرودی است که بعداً معلوم شد سالهاست از او جدا شده و تنها خواسته از نام او برای جلب اعتماد به خود به خودش سوء استفاده بکنه. طی این تماس‌ها برنامه ریزی منظمی برای انتشار همزمان آربایت نیوز به آلمانی و انگلیسی ریختیم. همینطور در یکی از این تماس‌ها از من خواست که به دعوت سولیداریتی سنتر سفری به آمریکا بکنم، هم برای معرفی نهادهای کارگری آلمان و هم معرفی به اتحادیه‌های کارگری آمریکا و آمریکای لاتین. من مجموعه این مذاکرات، پیشنهادات و برنامه‌ها را در جلسه بعدی نهادهای آلمان مطرح کردم. از اونجا که هنوز رفقای آلمان هم شناختی از سولیداریتی سنتر نداشتند، همه تایید کرده و من پای اجرای این برنامه رفتم و اولین مطالب شماره بعدی رو هم برای اون خانم فرستادم و مشغول تدارک سفرم شدم. در این زمان در پاسخ نامه‌ای به رفیقمون یدالله خسروشاهی از فعالین اتحادیه بین‌المللی که از اوضاع و فعالیت‌هایمون پرسیده بود، اختصاراً به این ارتباطات با مهدی گستانی و فرزانه داوری و برنامه آربت نیوز و سفرم به آمریکا به دعوت زولیداریت سنتر و غیره اشاره کردم که او بلافاصله با من تماس گرفت و هشدار داد که حواست جمع باشه، در تله افتادین و زولیداریت سنتر و ماهیت اونو وابستگیشو به CIA توضیح داد و اینکه فرزانه کارمند زولیداریت سنتر است و رسما به اونها کار میکند و اینها تلاش‌های زیادی کردند که در جریانات فعال کارگری در داخل نفوذ کنند، موفق نشدند، در خارج هم چند جور رابطه برقرار کردند، به اونها جواب رد دادند، حالا سعی کردند از طریق شما وارد ماجرا بشن. یدالله سپس ترتیب جلسه مشترکی با یکی دیگر از رفقای لندن داد که اطلاعات بیشتری در مورد زولیداریت سنتر به من دادند. به طور ضمنی به مهدی اعتراض کردند که برای جاه و مقام و پول چه کارهایی که نمی کند. اون موقع هنوز مهدی اخراج نشده بود. تاریخ نامه من به یدالله اول نوامبر 2006 بود. تاریخ اخراج مهدی از اتحادیه بین‌الملل 19 دسامبر 2006 که بعدها یدالله به من گفت یکی از دلایل عمده اخراج مهدی همین برنامه‌ای بود که از طریق تو میخواست برای شماها پیاده کنه. منظورم اینه که من تحت القاعات یدالله با مهدی در نیفتادم، بلکه به عکس برنامه او برای من موجب اخراج شد. من با این توضیحات یدالله و اون رفیقمون یک لحظه تصور کردم که ممکنه با مهدی اختلافاتی دارن و میخوان او رو خراب بکنن و با تردید به نظرات و اطلاعاتشون برخورد کردم. محض اطمینان در تماس با رفقای قدیمی آمریکا برای هماهنگ کردن برنامه استلاس سفرم و جلساتی هم با اونها داشتن راجع به زولیداریت سنتر و اون خانم از اونها پرسیدم که همگی تایید کردند که زولیداریت سنتر سازمانی موازی CIA است، برای نفوذ در جنبش‌های کارگری جهان هست، از جمله نقش موثرش در ماجرای لهستان، و بودجه‌اش از محل سازمان اوقاف آمریکا تأمین میشه. اون خانم کارمند رسمی زولیداریت سنتره و آدمی جنجالی است، همه جا خودش رو مطرح میکنه، در تظاهرات ها شلوغ میکنه، شعار میده و سعی میکنه اعتماد همه رو به خودش به عنوان یه فعال جلب کنه. که این صحبت ها، این شواهد و نظرخواهی ها در قد مهر تاییدی بود بر اطلاعاتی که رفقای اتحاد بین الملل به من داده. در این فاصله خانم داور اطلاع داد که مطالب آربت نیوز به انگلیسی ترجمه شده، آماده است، ولی با اجازه شما من اون بخش درباره ما را حذف کردم. ما در آربت نیوز یک ستونی داشتیم تا چندین شمارش برای معرفی خودمون زیر عنوان درباره ما که در اون مواضع، نظرات، اهداف و برنامه‌مون از انتشار این نشریه توضیح می‌دادیم که روشن بود موازی ضد امپریستی، ضد سرمایه و در پشتبانی از جنبش کارگری ایران و جهان. ایشون گفتش که چون ما نشریه رو به رهبران و فعالین اتحادیه میدیم، اونا زیاد از این مسائل خوششون نمیاد و هدف ما اطلاع رسانی است نه تبلیغ سیاسی و غیره. گفتم خانم شما اگر قصد اطلاع رسانی دارید چه احتیاجی به آربت نیوز دارید؟ اون ستون هویت و شناسنامه آربت نیوز هست و بدون اون که دیگه آربت نیوز نیست. تازه نرخ معامله ایشون به دستم اومد، معلوم شد که به چه قیمتی این امکانات و کمک ها رو در اختیار ما میگذاره. نمیدونم داستان اون سگه رو شنیدید یا نه، جا داره بد نیست براتون تعریف کنم. یعنی یه روز یکی از این سگای اشرافی با مأمور گردشش قدم می زدن کنار رودخونه، خیلی شیک و پیک و پاپیون بسته سگ و غیره و غیره، زیر یک پلی میبینه یه سگ نحیف و مریض اون زیر خوابیده و یه استخون پوسیده هم جلوش هست اینا. یه واق واق میکنه و میگه بیچاره این چه وضعشه، این چه زندگی برای خودت درست کردی، چرا اینطوری افتادی اینجا، منو نگاه بکن ببین چه وضعی دارم، نمیدونم روزی چند بار گوشت آهو و فلان بهم میدن، نمیدونم حموم شامپاین با شامپاین حموم میکنن، هفته دو دفعه سلمونی میبرن، غیر و غرو میگه 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 از وضعیت و چیزهایی که در اختیارش گذاشتن اینها. خوب سگه گوش میکنه و میگه خب این چیزایی که به تو میدن در مقابلش چی از تو میخوان، چی بهشون میده اینها؟ میگه هیچی، فقط هر وقت بخوان براشون بخوان من پارس بکنم براشون پارس واق واق میکنم. سگه میگه برو واق واق تو برای اونا بکن، من با همین زندگی خودم میسازم، هر وقت خودم دلم بخواد واق واق میکنم. در باغ سبزی این خانم من نشون میداد در حقیقت از همین قماش بود. در جلسه بعدی بعد از اینکه این مسئله رو شد، تمام این ماجراها اطلاعات و گفتگوها رو در جلسه آلمان گزارش دادم. از خودم انتقاد کردم که به صرف اعتماد به مهدی و از طریق او به کسی که او معرفی کرده بود، یعنی اون خانوم، نزدیک بود به چه دام خطرناکی بیفتیم. من تیه ایمیل شدیدن به اون خانم اعتراض کرده، او را مجری این توطئه کثیف خطاب کردم و خواستم که از انتشار اون آربیت نیوز انگلیسی خودداری کنه و دیگه هم با من تماس نگیره. ولی او با سماجت طی پاسخ اظهار تأسف کرد که علیه ما تبلیغات سو میشه و دست جمهور اسلامی در کاره، نمیذارن ما به جنبش کارگری خدمت کنیم و غیره و غیره. طی تماسی تلفنی با مهدی از این سوال کردم که این چه خوابی بود برای مدیری؟ مگه این خانم رو نمیشناختی؟ اون سناریوی این که خانمی به شما نامه نوشته چرا جواب ندادید چی بود؟ چرا اینطور با حیثیت من بازی کردی؟ وقیل ابتدا سعی کرد حاشا کنه یا صحبت رو منحرف بکنه، ولی چون دستش به وضوح رو شده بود جای انکار نداشت، گفت من فکر نمی کردم روابط شما به این زودی اونقدر نزدیک بشه که کار به اینجاها بکشه. این کل ماجراست. خلاصه بکنم، مهدی گوستانی بر مبنای آشنایی و روابطی که با من داشت با من تماس میگیره، بعد او بیت‌ها و در باغ سبزی به من نشون میده. مهدی گوستانی با سناریوی خانمی برای شما نامه نوشته چرا جواب ندادی، فرزانه داوری رو به ما وصل میکنه. فرزانه داوری کارمند سولیداریتی سنتر، در رابطه با اون برنامه رو به ما پیشنهاد میکنه، سعی میکنه امکاناتی رو در اختیار ما بگذاره. این تمام ماجرات در رابطه با من برای نفوذ در نهادهای همبستگی آلمان بود. اگر قضیه محدود به همین مورد بود و اگر من مسئله شخصی با مهدی داشتم، خب همون زمان جارو جنجال میکردم و همون زمان این مسئله مطرح میکردم. در این صورت میشد با اغماز اونو به حساب خطا یا سهرنگاری و غیره گذاشت. اما وقتی که مطلع شدم مهدی کوهستانی همین خانم را به عنوان مترجم به سندیکای شرکت واحد معرفی کرده و از قرار تا مدت ایشان اخبار شرکت واحد رو ترجمه و سایت اونها را اداره میکرده، زنگ خطر به صدا دارم. اخیراً این خانم از سولیداریتی سنتر استعفا میده، هرچند نمیشه پذیرفت که اون قبلا این سازمان رو نمیشناخته، از ماهیت اون خبر نداشته، ولی ظاهراً گفته که متوجه شدم که این سازمان در خدمت جنبش کارگری نیست، به این دلیل استعفا داده، ولی کماکان به همکاری خود برای ترجمه با سندیکای شرکت واحد ادامه میده. جالبه که مهدی کوهستانی که خودش این خانوم رو به سندیکا معرفی کرده، حالا از اونها میخواهد که با او همکاری نکنه. به روشنی پیداست که استعفای داوری از سولیداریتی سنتر سبب مخالفت کوهستانی با اوست. و چون بخشی از فعالین سندیکا حرف او را نمیپذیرن، حرف مهدی رو قبول نمیکنن، عملا موجب تفرقه‌ای در سندیکا شده. اونگونه که اطلاع داریم اکنون سندیکای شرکت واحد دو تا سایت متفاوت داره. این اولین حاصل همبستگی بین المللی زلیل‌دایی از کانال آقای گورستانی در جنبش کارگری ایران، یعنی تفرقه در یکی از فعالترین نهادهای مستقل کارگری. در مورد نحوه پذیرایی و استقبال از آقای اوسالو توسط آقای گورستانی در ITF و معاونت از تماس سایرین با اوسالو و هزینه های تدارکات و غیره نیز چیزهای شنیدم، گویا گوینده در این جلسه حضور داره، امیدوارم حضور داشته باشه و من امیدوارم و خواهش میکنم خود ایشون اون واقعی رو بازگو کنه. همچنین تلاش های مستقیم و غیر مستقیم برای نفوذ در سندیکای کارگران هفت‌تپه و کوشش برای معاونت از حضور آنها در سمینار 9 آذر، سمینار قبلی ما و غیره، مواردی است که انسان رو به فکر میندازه. اگر اونها را مثل قطعات پازل کنار هم بذاریم، تصویر به دست میده که موجب نگرانی های موجود میشه. روشنه که شخص من هدف مهدی گورستانی نبود، هرچند او از اعتماد من سوء استفاده کرد، سعی کرد از من به عنوان وسیله استفاده ابزاری بکنه و نهایتاً با حیثیت من نیز بازی کرد که از آن میکنم به عنوان یک زخم خورده دادی هم این عوامل در تصمیم من برای این افشاگری بی تأثیر نبود. اما اون نهادهای آلمان و از اون طریق کل جنبش کارگری ایران و مورد نظرش بود، لذا باید با دقت و جدیت بیشتری به اون پرداخت. هرچند روی کرده روشن و قاطع سندیکای شرکت واحد در بیانیه اخیرشون نسبت به سازمانهای بین‌المللی نشانه هوشیاری، درایت و پختگی فعالین جنبش کارگری.
رفیق وارتان عزیز، شما در روم هستید؟ بله، بفرمایید، مایک در اختیار شماست.
با سلام مجدد به همه عزیزان و تازه واردین، علی رغم اینکه به نظر میرسه پالتاکم به نوعی دست داره در این ماجرا و اخلالگری ها، من ممنون پالتاک هستم که درست به موقع فرصت داد که من تونستم یه شام بخورم و الان با انرژی بسیار میتونم حرفمو ادامه بدم. فکر میکنم بعضی از رفقام از این فرصت به اندازه کافی استفاده کرده. بگذاریم، قبل از هر چیز من فراموش کردم از اون مثال یا عبارتی که به کار بردم بر اساس در مثل زر چی میگن مناقشه در کار نیست، اون مثال سگ رو زدم، امیدوارم که سوء تفاهم نشده باشه، ضمن اینکه شامل خودمانم میشد، منم یه طرف اون سگه بودم دیگه. بگذاریم، من از خلاصه قضیه شروع میکنم و جمع‌بندیمو در حقیقت به این ترتیب که مهدی گورستانی بر مبنای آشنایی و روابطی که با من داشت با من تماس میگیره، وعده و وعیدها در واقع سبزی به من نشون میده، از جمله اینکه با رئیس دیگه به آشناست و امکان محل و امکان در اختیارمون بگذاره، بودجه تامین میکنه و غیره. مهدی گورستانی با سناریوی خانومی برای شما نامه نوشته چرا جواب ندادید، فرزانه داوری رو به ما وصل میکنه. فرزانه داوری کارمند زولیدایت سنتر، در رابطه با اون برنامه‌ای رو به ما پیشنهاد میکنه، سعی میکنه امکاناتی رو در اختیار ما بگذاره. این تمام ماجرا در رابطه با من برای نفوذ در نهادهای همبستگی آلمانه. اگه قضیه محدود به همین مورد بود، میشد با اغماز اون رو به حساب خطا یا سهل‌انگاری گذاشت، ولی وقتی که مطلع میشیم مهدی گورستانی همین خانم رو به عنوان مترجم به سندیکای شرکت واحد معرفی میکنه و از قرارشون اخبار به شرکت واحد و ترجمه و سایت اونها رو اداره میکرده، زنگ خطر به صدا در میاد. اخیراً این خانم از زولیدایت سنتر استعفا میده، هرچند نمیشه پذیرفت که اون قبلا این سازمان رو نمیشناخته و از ماهیت اون اطلاع نداشته، ولی ظاهراً میگه که متوجه شدم که این سازمان در خدمت جنبش کارگری نیست، به این دلیل استعفا داده، ولی کماکان به همکاری خود برای ترجمه با سندیکای شرکت واحد ادامه میده. جالبه که مهدی گورستانی که خودش این خانم رو به سندیکا معرفی کرده، حالا از اونها میخواد که با او همکاری نکنند. به روشنی پیداست که استعفای داوری از زولیدایت سنتر سبب مخالفت کوهستانی با ایشونه. و چون بخشی از فعالین سندیکا حرف نمیپذیرن، عملا موجب تفرقه‌ای در سندیکا شده. اونگونه که خبر داریم حالا سندیکا دارای دو سایت متفاوت و این اولین حاصل همبستگی بین‌المللی سولیداریتی سنتر از کانال آقای کوهستانی در جنبش کارگری ایران، یعنی تفرقه در یکی از فعالترین نهادهای مستقل کارگری است. در مورد نحوه پذیرایی و استقبال از آقای اوسالو توسط آقای کوهستانی در ITF و ممانعت از تماس سایرین با اوسالو و هزینه‌های تدارکات و غیره نیز چیزهایی شنیدم. گویا گوینده در این جلسه حضور داره و من امیدوارم و خواهش میکنم خود ایشان اون وقایع رو باز بکنه. همینطور تلاش‌های مستقیم و غیر مستقیم برای نفوذ در سندیکای کارگران هفت تپه و کوشش برای ممانعت از حضور اونها در سمینار 9 آذر، سمینار قبلی که ما داشتیم، و غیره مواردی هست که انسانو به فکر میندازه. اگر اونها رو مثل قطعات پازل کنار هم بذاریم، تصویر به دست میده که موجب نگرانی‌های موجود میشه. روشنه که شخص من هدف مهدی کوهستانی نبود، هرچند اون از اعتماد من سوء استفاده کرد، سعی کرد از من به عنوان وسیله استفاده ابزاری بکنه و نهایتاً با حیثیت من نیز بازی کرد که از آن میکنم به عنوان یک زخم خورده 10% هم این عوامل در تصمیم من برای گری بی تأثیر نبود. ولی او نهادهای آلمان از اون طریق کل جنبش کارگری ایران مورد نظرش بود، لذا باید با دقت و جدیت بیشتری به اون پرداخت. هرچند رویکرد روشن و قاطعی سندیکای شرکت واحد در بیانیه اخیرشان نسبت به سازمان‌های بین‌المللی نشانه هوشیاری والا، درایت و پختگی عمیق فعالین جنبش کارگریه که جای کمترین نگرانی باقی نمیذاره، موجب خوشحالی و افتخار همه ماست. اما علاوه بر تلاش‌ها و تحرکات و اخلال‌های عملی، تبلیغات و حتی تئوری‌سازی‌های نیز وجود داره که کمک گرفتن از نهادهای بین‌المللی از جمله سولیداریتی سنتر رو توجیه می‌کنه، می‌تونه زمینه نفوذ اون مجامع و نهایتاً وابستگی نهادهای مستقل کارگری بشه. به عنوان مثال، جریانی که تبل رسوایی کمک مالی گرفتنش از اسرائیل به سر بام افتاده و به کمک همین منابع توانسته در داخل به اخلالگری پرداخته و شاهد ضربه اونها به جنبش دانشجویی دستگیری فعالینشون بودیم، این عمل خود را به این شکل این عمل خودشون رو به این شکل توریزه و توجیه میکنن که چپهایی که با گرفتن این نوع کمک ها مخالفن به این مسئله نگاه مذهبی دارن و کمک گرفتن را نجس میدونن. چرا نباید از این کمک ها استفاده کرد؟ چه اشکالی داره که ما از دشمن پول بگیریم و بر علیه خودش به کار ببریم؟ این دیگه که با اسلحه دشمن علیهش جنگید. این باز همون نرخ این کمک ها رو مطرح میشه. به چه قیمتی؟ آیا اونها از شما نمیخواهند هر وقت که خواستن برایشون پارس کنید؟ زهی وقاحت و بیشرمی که اصل اتکا به نیروی خود، استقلال و عدم وابستگی در جنبش کارگری و کمونیستی ایران را به سطح نگاه مذهبی و نجس و پاک کردن تقلیل میدن تا برای نفوذ سازمان‌های اونچنانی پااندازی بکنن. حتی اگر این سازمان‌ها فرض کنیم که هیچ شرط و شروط و خواسته‌ای هم نداشته باشند و فقط خیرخواهانه کمک می‌کنند، با مناقشاتی که هم اکنون بین موافقین و مخالفین دریافت کمک ایجاد میکنن، الان موجب تفرقه در جنبش و تضعیف و منحرف کردن اون میشن شدن. اما به دلیل تهاجمات، غارتگری و استثمار امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری، سنت و آگاهی ضد استعماری و ضد امپریالیستی در جنبش کارگری ایران بسیار قوی و ریشه داره. ولی دشمن هم زیرک و کارکشته است. در شرایط کنونی خفقان و خلأ تشکلات مستقل کارگری و سرکوب هر گونه حرکتی، همچنین بیکاری ها، اخراج ها، عدم پرداخت دستمزد ها و استیصال کارگران از تأمین معاش خانواده خود، اونها نیز سعی میکنن از این آب گلالود ماهی بگیرن و به هر طریق ممکن افراد جاه طلب، مقام پرست و پول دوستی را خریده و از طریق اونها و با دادن امکانات وسیع سعی در نفوذ در جنبش بکنن. لذا باید هوشیار باشیم، به هوشیاری خودمون بیفزاییم، در مقابل هر پیشنهاد یا امکاناتی ابتدا نرخ اون رو بپرسیم تا شرف کارگری، مناعت تب، استقلال و عدم وابستگی خود را با پارس کردن برای دیگران تاخت نزنیم. متشکرم عزیزان، حرفم تا اینجا تموم شد. من در خدمتون هستم، اگر سوالی هست پاسخ خواهم داد، بحثی هست به گوش خواهم بود. متشکرم از عزیزانی که جلسه رو برگزار کردن و ادمین‌های محترم، بسیار بسیار سپاسگزارم و از همه شما عزیزان که به عرایزم گوش کردید. متشکرم.
خیلی متشکرم. مرسی رفیق وارتان عزیز، سپاس فراوان از لطف شما و خسته نباشید. مرسی از اطلاعاتی که در اختیار این جلسه قرار دادید.